درایت که میتونه یه حاکمیت داشته باشه، میتونه تهدید رو تبدیل بکنه به فرصت. دفاع مقدس که بهتر نبود که؟ شما در دفاع مقدس، بالاخره من دون ایام پاسدار بودم و دوتا کار رسانه‌ای تو سپاه میکردم، ولی تو جنگ بودم دیگه، تو لشکر بودم، تو قرارگاه بودم، تو فلان بودم. شما هیچی نداشتی، صادقانه میخوام بگم، ولی همه چی داشتی. طرف شهید میشد، خانوادش افتخار میکردن، بعد وسایل خونشون هم برمی داشتن میدادن، شب هم یه موشک میخورد تو سرشون، ولی حالشون خوب بود. و تعارف هم که با هم نداریم، خیلی از بسترهایی که امروز ما، من خودم بالاخره آزمون دیده اون دورانم،
بله،
بزرگ شده اون دورانم در اون کوران، من نه، خیلی از افرادی که شما واقعا شما نگاه میکنی، اصلا تجربه ما در مقابله با حالا خیلی از سرفصلایی که در، اصلا انگار ما یه جامپی کردیم در مدیریت، در مدیریت بحران. اصلا علتی که جوان 20 ساله دهه 60 و جوان 20 ساله الان قابل مقایسه نیست، به خاطر قرار گرفتن تو اون کوران و بزرگ شدن این آدم ها بود. قدشون بزرگ شد، ظرفشون بزرگ شد، دنیاشون بزرگ شد، موضوعاتشون بزرگ شد، البته خب صدماتی هم داشتن. منظور من اینه.
ساعت 24:01.
ما در برابر هر پدیده‌ای که قرار می‌گیریم، اولین موضوع آسیباشو می‌بینیم. حالا اگه فرصت کردیم، یه فرصتی رو هم در نظر می‌گیریم. برای همینه که شما در نکته‌ای که آقای داوودی گفتن، خیلی نکته به جایی بود تو اون بحث وبلاگا. الان شما در برخورد با همین شبکه‌های مجازی فعلی هم همین وضع شما داری. واقعا خیلی وقتا شما نگاه میکنی میبینی همه با یه موضوع مخالفن، همه یه چیزی میگن، از یه طرف هم نگاه میکنی میبینی خب بابا شما که همتون مخالفین، خب تصمیم گیرنده که خود شما این، خب چرا نمیتونین؟ چرا؟ چون نگاه سلبی راحت تره تا نگاه ایجابی. خیلی راحت تره. شما میتونی بگی، خیلی راحت میتونی بگی که این بده، حالا میخوای بگی خوبه، باید بری کلی زور بزنی. وقتی بگی حذف کردن راحت تر از ایجاد کردنه. آقا اینو فیلترش کن، خب تموم شد. حالا میگی بازش کن، فردا یه عکسی یه جا در میاد که ببین زندگی فلان اینجوری شد، اون بچه اونجوری شد، این دزدی شد، خب درد سرش بیشتره دیگه. پر راحت تر اینه که ما سریع خطی بکشیم بگیم آقا نباشه. شما حتی یه مدیری که میخوای پرورش بدی بگی آقا نباشه، الان چرا جریانه؟ یعنی این میخوام بگم یه نکته که حالا چون وقتم کمه. نکته دوم که باز از صحبت‌های آقای دکتر داوودی من استفاده می‌کنم که خیلی هم به جا گفتن، ببینین باز من یه تقسیم بندی دارم. ما در دهه 60 از رسانه به مخاطب می‌رسیدیم. مخاطب محکوم بود، رسانه حاکم. این محکوم بود شب بخواب صبح بلند شه یه رادیویی بیاد تو خبری بگه، کار دیگه نمیتونست بکنه. در دهه 70 و 80 جای اینا عوض شد و ایزن دهه 90 که مخاطب ما هوشمنده، ما از اتفاقا مخاطب به رسانه میرسیم. یعنی کاملا مخاطب امروز حاکمه، رسانه محکوم. چند تا مؤلفه داری؟ یک، اونی که میدونه دوباره نباید بهش بگی، نیازی نداره. تو انگار که مثلا برای یه کسی چیزی که داره دوباره برش ببریم، یا من که به درد من نمیخوره، برای چی من نون خریدم؟ تو برای چی تو 5 تا نون خریدی آوردی؟ ایم از صبح چقدر میخوام نون بخورم؟ دو، خودش امکان کنشگری داره و بخشی از به اصطلاح نقش داره در اداره موضوع. به همین خاطر خبر دیگه مال رسانه ها نیست، مال شبکه اجتماعیه. هیچ رسانه ای در دنیا جریان خبری رو نمیتونه دیگه تو دستش بگیره. تازه جریانات خبری از بستر شبکه اجتماعی استفاده میکنن، چون فیلم اول مال اونه. اصلا روزنامه ها و اینا باید برم دنبال بعد خبر. خبر دیگه مال شبکه‌های اجتماعی نیست. ولی همچنان رسانه ما، حتی روزنامه ما فردا صبح خبر میده. سه، نکته مهمتر اینه که جریان رسانه ما خودش رو همچنان حاکم میدونه و احساسش اینه که، ولی در محتوای این احساس نمی کنه. به همین خاطری که بیشتر ویوز منتشر میکنه تا نیوز. کار به جایی رسیده که شما میبینی بعضا در حتی روزنامه‌های ما رو فرق نمیکنه، این دلش خوشه که اینه بیاره اونو بیاریم بشونه، اصلا مهم نیست که آدم که میاد میشینه چقدر مرجعیت داره، چقدر حرفاش متناسب با موضوع، فکر میکنه که نظرات آدم، در حالی که اینفورمیشن امروز حرف اول میزنه و دسترسی به اطلاعات فراهم کرده، اون چی که مردم نمیدونن رو میخوان بدونن،
که شاید حتی اینتلیجنس، اطلاعات هوشمند
و همه چی. یعنی من نکتم اینه، ببینین ما اشکالمون در جریان رسانه‌مون، میگم حالا این بحث بسیار مفصلی است، ولی بزرگترین خطای ما در جریان رسانه چیه؟ ما در جریان رسانه تصور ما اینه که آدمایی که روبروی ما نشسته، حالا یا خواننده ما یا بیننده ما یا نمیدونم شنونده ما، اونا هیچی نمیدونن، ما همه چی میدونیم، در حالی که عکسشه، او گیرنده در حقیقت چیه؟ پردازشگره، اون دیگه یه گیرنده خام که نیست.
یعنی سرمایه اجتماعی یا مخاطب هر آن امکان جلو زدن داره و جلو ممکنه باشه.
مخلص کلام بگم، در ماجرای مهسا امینی بی بی سی و ایران اینترنشنال و نمیدونم جی ام و هر چی شبکه رسانه‌ای در دنیا بود اومدن تو میدون، مردم هم همه دیدن، دید اگه قرار بود که حرفای اینا رو مردم بپذیرن که 5 میلیون آدم کف خیابونای تهران بودن که چرا نمیدن. دیدن به معنای قبول کردن نیست، مردم میبینن.
حالا من یه نکته رو هم اینجا اضافه کنم به موضوع، ببینید شما زمانی که وارد حوزه ضرورت میشید، یعنی رسانه تشخیص بدهد که جامعه تو چه سطحی از درک وجود داره، دو تا خطا همیشه اینجا صورت میگیره. رسانه فکر میکنه درک خودش همون درک جامعه است.
بله، یعنی خودشو سینکرون میدونه با جامعه. احسن.
این در حالیه که هیچ سنسی از جامعه نداره، یا اگرم سنس داره از یک طیف محدود داره و فکر میکنه این طیف قابل تعمیمه به کل سیستم یک جامعه هست. یعنی اگر من 750 هزار تا آدم رو 800 هزار تا آدم رو میشناسم، یعنی 80 میلیون آدم رو میشناسم. رسانه یک همچین سنسی الان نسبت به موضوع داره.
اینو آقای دکتر به عنوان یک اشکال حال حاضر رسانه کشور خودمون میگید، یا این میگی میفرمایید که بعضی وقتا رسانه ها دوچار این اشتباه میشن؟
نه، ببینید خطای ادراکی در رسانه
میتواند اینا باشه،
چه نشأت گرفته از خطای محاسباتی است، نتیجه غلط به همراه داره.
یعنی فرایند
یه معادل است.
بله،
شما CNN رو نگاه کن، CNN قدرت انتباقش با هر شرایطی که حاصل میشه 12 ساعت، یعنی نزدیکترین نوع انعطاف نسبت به پدیده که در اجتماع وجود داره. شما 6 ژانویه شو نگاه کن، 2 اکتبر شو نگاه، همه رو نگاه می‌کنی می‌بینی 12 ساعته هم میاد و سوار اون موضوع و جریان میشه، بالاخره نمیذاره که کار دستش دره. این میدونید یعنی چی؟ یعنی داشتن پشتوانه این میله‌های سنسوری که در داخل جامعه هست، سنسوراش فعاله، درک خودش رو درک جامعه نمیدونه، میگه بذار ببینم الان مسئله چیه، من نسبت به اون مسئله یه درکی رو پیدا کنم، یه سیاست گذاری بکنم، یه اتفاقی رو حاصل کنم. این نکته اول. نکته دوم، وقتی که شما از مدل آینده پژوهی در رسانه استفاده نمی‌کنی، یعنی حال فکر کردن به فرصت نداری، مرتب داری از مدل‌های تهدید محور تجربه شده گذشته استفاده می‌کنی. عالی‌ترین فرصت هم در اختیارت بذارن، بدترین نوع استفاده رو می‌کنی چون مدلت غلط. من یه مثال بزنم. جامعه در دهه 60 اگر یه جایی انفجار انجام می‌شد، خب خبر انفجاره، منتشر شد انفجار، جامعه بلا فاصله دنبال چگونگی، چرایی، یعنی جامعه دهه 60 و دهه 70 ما جامعه تحلیلی بود، دوست داشت تحلیل دریافت کنه، چون از نظر جامعه اون روز خبر ثابت و خبر خطی بود، خبر پیچیده نیست، انفجار انجام شده تمام. جامعه نیمه دوم دهه 80 تا الان جامعه که میگه ببین من خودم تحلیل دارم، به من بگو چه خبر. این اصطلاح ما ایرانی که به هم میرسیم، خب چه خبر، این الان خیلی خودشو نشون داده. حالا اگر واقعی رخ بده، رسانه ها بخوان توی اون 6 ساعت اول به مردم تحلیل بدن، اصلا پیچ رسانه رو میبنده میره سراغ یه رسانه دیگه.
این در حقیقت همون میشه آقای دکتر خدادی هم میفرمایند الان دیگه مخاطب به رسانه است.
مخاطب میگه من تحلیلتو نمیخوام، به من بگو موشکه چجوری خورده، کجا خورده، کی خورده.
بله.
این که در کشورهای دیگه امپریالیسم، بگو آقا اینا رو من خودم بلدم، تو من الان از تو خبر میخوام. شما نگاه کن ما در رسانه‌های جمعیمون و رسانه بزرگمون در این کشور هم قصه طوفان الاقصی، هم قصه شهادت شهید اسماعیل هنیه در ایران، ببین بلا فاصله شروع میکنن تو همون 6 ساعت اول تحلیل ارائه کردن و حتی ما بقیه موضوع. آقا من آمریکا رو دشمن میدونم، اسرائیل رو دشمن میدونم، همه اینا رو میدونم، به من بگو اینی که الان خورده چی بوده، خورده کی خورده. من در این که فلسفه این که اسرائیل چرا اسماعیل هنیه را زد، من اصلا دنبال اینا کنار، من خودم پیشفرز اصلا بلدم. حالا رسانه‌ای که میاد در مواجهه با مخاطب خودش ضرورت رو درک نمی‌کنه، انضباط حال به آینده رو درک نمی‌کنه، مدل غلط گذشته در حال رو میخواد به حال به آینده تحمیل بکنه، خب اساساً از تعادل خارج شده. اصلا بعد مخاطب چی کار میکنه؟ میگه بذار ببینم کانال فلان تو تلگرام چی میگه، میگه بذار ببینم پیج فلان در اینستاگرام چی میگه. ببین بلا فاصله سبد اطلاعاتیش رو ور میداره میره سراغ رسانه های دیگه. قبلا شما این فرصت رو داشتی که بین 48 ساعت تا 72 ساعت با مخاطبت بازی کنی، الان شده بین 7 دقیقه تا 26 دقیقه. حرف داری باهاتم، حرفی نداری خدا حافظ، میرم سراغ یکی دیگه.
بله.
چرا؟ برمیگردم به همون حرف آقای خود دادی، ما تو دهه 60 اصلا انتخابی نداشتیم، الان همش انتخابیم، یعنی اصلا
حاکمیم.
آره تموم شد. بنابراین تعیین کنندگی افتاده دست من مخاطب. حالا نکتهش اینجاست، قبلا یه انفجاری صورت میگرفت، من شهروند که نمیتونستم به شما بگم چی شده، الان یه انفجاری صورت میگیره، من شهروند حدس میزنم و حدسم رو مینویسم و نشون میدم و فیلمشم میذارم. حالا شما ببین وقتی که رسانه های جمعی ما نمیتوانند بین اون 7 تا 26 دقیقه کار رو دست بگیرن، حدسیات، گمان زنی ها، اینها به اسم اطلاعات تو فضا پخش میشه،
درگیری روایت ها رخ میده.
نه نه هنوز روایت نشد آقای دکتر، اینجا درگیری قرائت ها شکلی گرفته از یه واقعه. حالا بدترین حالت میدونی کجاست؟ رسانه میاد این قرائت ها رو جمع میکنه به اسم روایت خودش، میخواد دوباره به مخاطب بخونه.
رادیو گفتگو ساعت 24:01، صدای اندیشه های آقای دکتر محسن آقایی با آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و دکتر محمد خدادی مدیرعامل سابق ایرنا و معاون سابق مطبوعاتی وزارت ارشاد و فعال رسانه ای را در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. تعادل شناختی، رسانه، علوم شناختی و ایجاد تعادل محتوایی میدانی در ضرورت سازی های پنجگانه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی در جامعه.
نکته من اینجا اضافه کنم، من توی کرونا چون بالاخره جریان رسانه کرونا به دلیلی که اون موقع معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد بودم خب دست من بود، یه بحرانی باش مواجه شدیم و من از اونجا بیشتر تجربه کردم، اونم این که ما رسانه ها منبع اطلاعاتن ولی مرجع اطلاعات نیستن. ما در ایران یکی از مشکلاتمون مرجع اطلاعاته، من به اطلاعات رسانه محل انتقال اطلاعات، خود اطلاعات که نیست. قاطعا اطلاعات در یه دستگاهی، در یه مرکزی، در یه بخشی باید تهیه بشه، تایید بشه. خب ما یه بحرانی داریم که اولا مرجع اطلاعات در کشور ما متاسفانه تنوع و تکثر عجیب غریب داره. داعش حمله میکنه به یه جایی، چرا دوتا انفجار میذاره برای اینکه مردم جمعشن تلفات ببره برا؟ چرا تلفات ببره؟ که پیامش در حقیقت با حجم بیشتری منتقل بشه. خب ما خودمون تو سالگرد حاج قاسم، شهادت حاج قاسم، 85 تا رو گفتیم 150 تا ما کار که داعش میخواست. چرا؟ چون همه آمار اعلام کردن، وقت نیست، همه اومدن گفتن این 5 تا گفت، 50 تا گفت، 100 تا گفت، 150 تا گفت. پس ما یکی از مشکلاتمون در جریان رسانه، یکی این که خود رسانه خودشو مرجع اطلاعات ندونه، منبع اطلاعات مال مرجع اطلاعات بگرده. دو، حاکمیت رقابت در مرجع نداشته باشه. یعنی این هم همون چیزاییست که پدر کشور ما رو در آورده، یا آتش سوزی یا حادثه، همه میان توش
نظر
میدن. و این دوتا باعث میشه که اون نکتهی که آقای دکتر داودی میگن، مخاطب میگه آقا من اصلا به تو نیازی ندارم، خودم میرم پیدا میکنم. چرا؟ چون به جای این که اطلاعات طرف گیرش بیاد، تحلیل گیرش بیاد. مثلا کسی بحث سو، حالا اینم بی از اون بحثاییست که میتونیم بذارین، جریان سوگیری، مهارت سوگیری در رسانه، یعنی اینم باز از اون چیزاییست که ما
بحث سوگیری شناختی هم الان ما داریم.
آره، یعنی اصلا از اون چیزایی که ما توش میبازیم همینه.
خیلی متشکرم. من قبل از اینکه خواهش کنم که حالا نتیجه گیری داشته باشیم، اول اجازه بفرمایید که یه مطلبی رو میخواستم خودم بگم در ارتباط با یه مقدار حوزه فنیه، و اون اینه که برای اینکه اون مشکل عدم آگاهی که باعث بد تصمیم گیری و نگاه سلبی میشه که آقای دکتر هم اشاره فرمودن، گاه گداری به خاطر اینه که ما از سیگنال ها و علائم و پیشران ها هم اصلا با خبر نیستیم. حالا تو زمینه مهندسی من یه خیلی کوچولو بگم، یه نموداری هست، نمودار گارتنر. تو نمودار گارتنر میگه این فناوری تو این روز میخواد رخ بده، این فناوری دوره جنینیشو داره طی میکنه و دوره بلوغشو، و خیلی ها نسبت به استفاده و ورود این فناوری ها در حقیقت فکر میکنن و برنامه‌ریزی. یه نکته ای هم جناب دکتر داودی، یعنی یه نکته که چون مباحث حضرت عالی، یه مطالبی بود که نشون میداد که رسانه‌ای که مد نظر ماست باید قدرت پیش‌بینی داشته باشه، قدرت آینده‌نگری داشته باشه و قدرت خبرگی و دانش‌سازی داشته باشه. آقای دکتر مستثمر هستید و شنوندگان ما هم میدونن اصلا این خصوصیات یک سیستم هوشمنده که حالا فناوری‌هایی مثل هوش مصنوعی میاد داخلش میشه و اینو میبره جلوتر. من میخوام خواهش کنم که هر دو بزرگوار دو تا نکته به عنوان پایان بخش مباحثشون بگن. البته نتیجه گیری های خیلی خوبی ما داشتیم. اگر اجازه بفرمایید اول جناب دکتر خدادی رشته کلام چون دستشون بوده، یه نتیجه گیری خلاصه بفرمایید، بعد خدمت آقای دکتر داودی باشیم.
من فهم کنم من 92 رفتم ایرنا، سال 92، یعنی من خبرنگار ایرنا بودم. در سال 92 گفتن بیا برو مدیر عامل ایرنا شو. جمله‌ای که اونجا گفتم و اینجا میگم.
خواهش میکنم.
همکارای خودم رو جمع کردم، گفتم که امروز یه روز دیگه است، شبیه هیچ روزی نیست. هر کاری هم که ما تو ایرنا میکردیم دیگه نباید بکنیم، یه کاری دیگه باید بکنیم که من نمیدونم چیه، باید بریم پیدا بکنیم اگه میخواد این رسانه پیدا بشه و یعنی بمونه، والله تعطیل میشیم مثل تاکسی سرویسا. استاپ اومده با این همه ظرفیت و امکانات، بعضی هنوز تو تاکسی تلفنی نشستن به امید که یکی زنگ بخوره. اینو مثال رسانه رو براشون زدم، گفتم باید بریم و یه دنیای دیگه ای رو شکل بدیم.
خیلی متشکرم. یه خاطره یه جمله‌ای هم من بگم، یه دانشمندی که مرحوم هم شدن، جناب آقای دکتر روستا آزاد، میگفتن تازه که اومده بودم ایران به من گفتن تو شرکت نفت مثلا که مشکل ما الان اینه، برای این مشکل حالا چیکار کنیم؟ بهشون گفتم که این مشکل رو دیروز بعد بهش فکر میکردید، من برای مشکل فردا اومدم. خدمت شما هستیم آقای دکتر داودی. جناب علی هم نتیجه گیریتون اعلام بفرمایید، ممنون میشم.
ببینید من یه نتیجه گیری رو عرض کنم. ببینید ما دهه 60 و 70 تمام افرادی که اومدن در این حوزه قرار گرفتند یه زیست غیر طبیعی داشتند، برای همین خیلی زود بزرگ شدند. جنگ، تحریم، اصلا شرایط عادی نبود، انقلاب، ما تازه زیست طبیعیمون در جمهوری اسلامی رو از سال 90 به بعد شروع کردیم. این بچه هایی که اسکیت سوارایی که سال 1401 در پارک شهید کامران شیراز دوره هم جمع شدن و شد مقدمه خیلی از اتفاقات مثل مسئله مهسا امینی و اینها، تازه اینها دارن به زیست طبیعی برمیگردن. یعنی جمهوری اسلامی اگر میخواد فکری بکنه تازه باید برگرده ابتدای زیست طبیعی نسل ها رو از سال 90 به بعد فکرش رو بکنه، چون تا قبل سال 90 ما در شرایط در واقع شتاب دهنده بودیم. اصلا سال 88 که با در کشور تجربه کردیم تو سن و سال ماها تجربه کرد، اصلا بچه دهه 90 تجربه نکرد، اصلا درکی از این موضوعات در واقع نداره. رسانه در حال حاضر باید بداند که شروع زیست و حیات طبیعیش تازه از سال 90 به بعده. پس هر آنچه که در سه دهه گذشته اش داشته باید بتواند به یک مدلی برای 90 به بعدش برسه. رسانه‌های ما مشکلشون اینجاست آقای دکتر، آقای خودداری، دوست دارن که آینده رو تو گذشته ببینن.
بله،
در حالی که همه دنیا بر اساس تغییراتی که کرده اینه، میگه من حالم رو در آینده میبینم. بابا هالیوود و بالیوود هم شما نگاه بکنید، یه زمانی همش راجع به گذشته فیلم میساختن، الان همش راجع به 50 سال اونورتر داره فیلم میسازه، راجع به یه زیستی که اصلا قرار مقابل تصور نیست اون بر داره میسازه.
یعنی در حقیقت نگاه اکتشافی ندارن، نگاه هنجارانه دارن، هنجارهای جدیدی رو برای آینده تولید میکنن. اگر
شما...
نمیتونن صاحب مسند
اینو شما با من رسانه نتونید درک بکنید، یعنی تعادل رو داری به هم میزنی. البته اگر رسانه ای درش تعادل به هم بخورد یا رسانه ای بخواهد تعادل رو به هم بزند، قاعدتا یه ذریب به اون محکومیتش اضافه میشه.
بله.
چون جامعه داره سیر طبیعیش رو طی میکنه، اون غیر طبیعی در مقابل این طبیعی قاعدتا همیشه محکوم.
خیلی متشکرم، بسیار بسیار از مباحثی که دو بزرگوار مطرح فرمودید استفاده کردیم. مطمئن هستم که شنوندگان خوب ما هم استفاده کردن و هم تحلیل میکنن فرمایشات شما رو. با توجه به اینکه موضوع ما در حوزه تعادل شناختی، رسانه، علوم شناختی و ایجاد تعادل محتوایی و میدانی در ضرورت‌های پنجگانه در جامعه بود، عزیزان جناب آقای دکتر محمد خدادی و جناب آقای دکتر علیرضا داوودی مباحثی رو مطرح کردن. در حقیقت تمرکز روی محدودیت‌های فناوری، ایجاد نگاه سلبی شد که متاسفانه نباید در رسانه‌ها باشه، موضوع اهمیت رسانه هوشمند، موضوع مرجعیت مخاطب و قائلیت به محوریت مخاطب از جمله مباحثی بود که باید براش برنامه سازی بشه، تدوین سیاست بشه، تدوین فرایند بشه، برای اینکه ما بتوانیم به تعادل شناختی، رسانه شناختی و ایجاد تعادل محتوایی و میدانی برسیم. شنوندگان عزیز و فرهیخته ایران اسلامی، از اینکه با ما هستید در مسیر تعالی بسیار خوشنود و خوشحال هستیم و به شما افتخار میکنیم. شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، شنونده ی گفتگوی آقای دکتر محسن آقایی با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و دکتر محمد خدادی، مدیر عامل سابق ایرنا و معاون سابق مطبوعاتی وزارت ارشاد و فعال رسانه‌ای بودید. امید که در این مجال با موضوع تعادل شناختی، رسانه، علوم شناختی و ایجاد تعادل محتوایی و میدانی در ضرورت سازی‌های پنجگانه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی در جامعه آشنا شده باشید. فراموش نکنید شما علاقه‌مندان به حوزه مباحث علوم شناختی می توانید با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir به آرشیو صوتی اخبار و اطلاعات این برنامه دسترسی داشته باشید. قرار ما دوشنبه 22 مرداد. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01. بدرود.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه های رادیو گفتگو. در این لحظه میان برنامه عمود آخر تقدیم به شما شنوندگان گرامی میشه.
اسارت شروع شد. هر لحظه منتظر بودم. تشنگی ادامه داشت. راهی اربعین شدم. هر لحظه منتظر بودم. منتظر منتقم عمو عباس، ابا صالح. عمود آخر.
ای وارث پیامبر و قرآن دین.
آری، همان که عمود خیمه اسلام را برپا خواهد کرد.
تنها توی امید همه ناامیدها. ای در امید همه تنها ترین بیا.
عمود آخر، آخرین تیر دعای منتظرانی است که در مهمانی اربعین دل به جاده ظهور سپرده و دل خوش به این آخرین استرار همگانی اند.
اجل علا ظهور که یا صاحبه.
عمود آخر.
امام صادق فرمود مادرم زهرا در کربلا منتظر شماست.
چند هزار ملک همراد میان 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 تا خانت و ادرقت میکنه.
و زهرا سلامت میرسانه.
کربلای هر جا دفن شد تا روز قیامت ملائکه برش استغفار. امام صادق علیه السلام فرمود ملائکه از آسمان میان، دست به سر و صورت زائر میکشن، به صورت خود میکشن، میرن بالا. و فرمود اینا که هنوز اجازه ندارن دور قبر بچرخن، زوار ابا عبدالله رو زیارت میکنن. سلام
میگن تو آسمونش پر میگیری ایشالله، میگم حرم نرفتم، میگن میری.
چند هزار ملک از زیارت امام حسین برگشتی، همراد میان 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 تا خانت و ادرقت میکنه. اونجا سوال میکنه خدا یا بریم دیگه. خدا میفرماید که اونجا باشید تا زمانی که عمر این هست، شما عبادت کنید، استغفار کنید، ثوابش مال اون آقا زائر باشه.
میگم از این میترسم نبینم و بمیرم، میگن حرم ندیده نمیمیری.
کربلای هر جا دفن شد تا روز قیامت ملائکه برش استغفار. کیا؟ 4000 ملکی که زائر از خونش میره بیرون، خدا خلق میکنه. ملائکه باران و برگ درخت نیار نمیاره، خلق میفرماید برای این زائر و پدر مادرش کس و کارش استغفار کنه تا از کربلا برگرده به خونش. وقتی هم مرد کنار قبرش تا روز قیامت عبادت میکنه، ثوابش برای زائر ابا عبدالله است.
بال مرغ روحم هوای کربلا کرد، دل شکسته ام را اسیر و مبتلا کرد.
از کربلا میای بیرون، فرمود ملکی به شانت میزنه، میگه رسول خدا و زهرا سلامت میرسانه. به من؟ بله. یه پیامی هم داریم برات. چی؟ میگوین از نو شروع کن به اعمال بندگی، مثل روزی هستی که از مادر زاده شد.
زائرها غسل زیارت که میکنند، پیامبر ندا میدهدشان، مسافران خدا اشارت بادتان، همه شما در بهشت با منی. نوبت به ندای حضرت امیر علیه السلام میرسد. ضامن حوائج شما منم، بلای دنیا و آخرت را خودم از شما دور میکنم.
حسین عزیز زهران
زائران حسین علیه السلام را رسول خدا پیوسته ملاقات می کند تا زمانی که باز گردند.
امام صادق فرمود مادرم زهرا در کربلا منتظر